أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مطلب بسیار مهمی بود که دیشب تا یه حدی برش وارد شدیم و خودی شد، این که بالاخره وقتی لیله قدر خطاب به پیغمبر می شود و ما ادراک ما لیله قدر، بعد بیان بعدیش داره که لیله القدر خیر من الف شهر. توضیحات مفصلی دادیم و بعضی خصوصیاتی که لازم بود ذکر کردیم. حالا امشب دو تا مطلب داریم که خیلی ارزنده است و مهمه که اهل عرفان حقیقی، یعنی عرفان درست، عرفان واقعی، اونها که چیز بودن اینجور ذکر کردن که لیل چون در برابر یوم، یوم و لیل، یوم روز، لیل شب که نصاب هم معنا کرده، یوم روز و لیل شب. حالا واقعا یک مسئله بسیار ظریفیه این مسئله که شب را که، یا الله، شب را که ما دیدیم معنا اینجور شد که هرچی که سایه دی نور باشه، یعنی اصلا حجاب را بر دو چیز گفتن، یکی حجاب، حجاب نوریه، یکی حجاب ظلمانیه ذکر کردن. حجابی که با تاریکی هست خب دیده نمیشه به خاطر تاریکیش، حجاب نورانیه برای شدت نوره و نور زیادی در حدیه که ظرفیت را پر میکنه که این قابل دیدن نی خودش میشه حجاب، حجاب نوریه. اینجا بحث نزوله که بر نزول دیگه معناش این است که اون جنبه های نوری که نورانیت داره نزول پیدا، اون نورانیت به قدری نزول پیدا میکنه که بشه حس کنن، بفهمن، درک بکنن، و اصلا نزولش برای درک کردن و برای حس کردن. لذا لیل اینجا داره یک نمودی از عالم غیب، از عالم بالا، از عالم معنا در این لیل معین میشه. اونطور لیلیه که درش قدرم هست. حالا غیر از معانی که برای فنیان، معانی مختلفی که برای قدر ذکر شد، یک جهتش همون اندازه تعینه. در این لیل داره تعین پیدا میکنه. خب مهمترین تعین این نور با عظمتی که داره در لیل قرار میگیره و اون لیل داره مقدرم میشه، همراشم خیلی قدر و منزلت دارد و در این حال اندازه هم دارد و یک میزان قرار گرفته و محدود شده، این یک حقیقتی است مثل اون حقیقت نورانی بالا، منتها چون به مرتبه نزول رسیده پله پله دره این لیل به تناسب برای افراد و اشخاص تنزل پیدا میکنه. حالا یک تنزلش که واضحه و خیلی روشنه، خود اون جبرائیل سلام الله علیه هست که داره همراه این تنزل الملائکه و روح و فیها بیزن ربیعیم، که خیلی ها معنا کردن که همه ملائکه ها به اذن جبرائیل نزول پیدا کردن، یعنی در واقع سرکرده به همه ملائکه ها حضرت جبرائیل، و به تناسب که الان هم میخواد به اسط خاتم الانبیاء محمد صلی الله علیه و آله این به اسط که شروع نبوت حضرت بشه، از ناحیه خداوند متعال برای پیغمبر حاصل میشه و برای پیغمبر به وجود میاد. سلام علیکم. و این نزول پرعظمت، یا الله، که نزول قرآنه، اونم بر پیغمبر نازل میشه، اونم بعد از اون که همه، یعنی کمال و تمامه که همه اسماء الله درشه، توضیحاتش قبلا ذکر کردیم که حتی با اسم اعظم، که همه اسماء الله با اسم اعظم که در وجود نازنین حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله با اون بعثت، با اون عظمت دره این نزول حاصل میشه. بعضی از عرفا و شخصیت هایی که خب واقعا اهل فکر بودند و غیر از این که اهل معنا بودند، اهل فکر بودند، جزء مزامین بعضی از روایات و بعضی از ادعیه هم میشه به دست آورد تا یه حدی، و من بعضی قسمتاش یادداشت کردم که حالا آقایون هم همراهی میفرمایید که میتونیم به تناسبش پیدا بکنیم، خصوصا با این دستگاه های جدیدی که آقای شفیعی که حالا امشب اومدین این میفته گردن شما که پیدا کنید، بگردید، این کار قشنگی هست که اگه بشه این را کاملش کنید، این کار بسیار جای اون آقای شفیعی خالی هست که دیگه یه صلواتی هم برای شادی روحش بفرستیم. الله سالگردش از داماد اخری خوب خیلی چیزهایشون میامد سوال میکرد. ما یه بحث مفصلی با این آقای شفیعی کردیم و بنا بودم که ایشون تکمیل کنند و همین سوال را، چون ایشون در رابطه با حضرت زهرا و حضرت رسول رابطه را با شب قدر، لیله قدر ایشون میخواست دنبال کنه، من این مطلب چون به همه نمیشه گفت به ایشون گفته بودم و یه مقدار هم ایشون کار کرده بود، ولی فکر نمیکنم حالا تو نوشته هاش دست آینی باشه که بتونن پیدا کنن، ولی یه چیزاش نشون من دادم، ولی کار خیلی میبره، کار خیلی بزرگی هست. در بعضی از این ادعیه و روایاتی داریم که قلب نازنین حضرت رسول صلی الله علیه و آله این لیله قدر تفسیر شده، لیله قدر به قلب مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله. وقت بعضی گیر کردن که حالا این چطور با خیر من الف شهر درستش کنیم، ما قبول کنیم اینجا که لیله، البته این که شمه از اون حقیقت شب قدر قلب مبارک حضرت رسوله، این شکی درش نیست، میشه این را قبول کرد و درست، اما اینکه اصلا چون خود وجود نازنین حضرت برای نزوله و شب قدرم این لیله قدر، یعنی همون قلب مبارک حضرت بهشون نازل شده. خب ادهی آمدن اینجا یه مقداری حرفهای زدن که حضرت امام هم اونطور که تو حافظه من هست یه وقتی راجع به همین مطلب مذاکره شد و ایشون هم تقریبا این مطلب را خیلی ارزشمند می دانستن، معلوم بود که یک نوعی، چون در اطرافش چند مطلبی را ذکر کردن، معلوم بود که می خواهم بفرمان که این مطلب درست و حقیقت است که داره حالا ببینیم مگر میتوانیم یه شواهد و چیزهای متقنی همراش پیدا کنیم، بعد باید فکرش کرد. حالا شب قدر بهتر از هزار ماه، این چطور میشه؟ با چه خصوصیتی؟ خب اینجا واقعا باید این دفعه معنا کنیم که مثلا اگر هزار انبیا بودن که اونها هم براشون نزول وحی میشده، این شب قدر از همه اونها افضل. این بعضی اومدن اینجور معنا کردن که معنای قلب حضرت رسول صلی الله علیه و آله در برابر پیغمبران، اون هم پیغمبران البته معروف اینه که 124 هزار پیغمبر مثلا ذکر شد، ولی هزار تا در بین اونها که اگر عددم به حسب هزار گفتیم که میشه مثلا یعنی هرچی بالا بره، یعنی عدد خیلی بالا. خب اگر از اولش شد برنامه قلب مبارک حضرت پیغمبر اکرم اسلام، قهرن باید ما اونم یه مشابهتی چنانچه در جلسه قبل توضیح دادیم، باید اونها هم به همین طریق باشن، اون وقت این افضل از اونها باشه. این بنابر یک نظریه، حالا باید دنبالش گرفت و ببینیم این مطلب را چه شواهدی از روایات و از بعضی از ادعیه میتوانیم یا شایدم بعضی از آیات قرآن میتوانیم ازش برداشت کنیم. یه مقداری دیشب من یه مقداری مطالعاتی که داشتم تا یه حدی دیدم این گفته یه گفته ایست که قابل ملاحظه است و باید دنبالش را گرفت و به یک نحوهی معاید. حالا یکی از چیزهایی که دستور خود قرآن اذا قرأ القرآن فاستمع له و انصتوا لعلكم ترحمون، من این آیه را اینجا ذکر کردم، بعدش هم آیه بعدش این داره وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا و دون الجهل من القول بالغضب والآصال ولا تكن من الغافلین. این خطاب به پیغمبر، همه این خصوصیات را نسبت به پیغمبر و نفس زکیه اون حضرت و نفس مقدس اون حضرت ذکر شد. اذا قرأ القرآن بعد خطاب به همه شده، فستم اوله یعنی هرچه هست استماع بکنید، قرآن را گوش بکنید، بشنوید، بعد و انصتوا ساکت باشید، هم همه نکنن، حرف نزنن، با هم دیگه حرف نزنن، لعلکم ترحمون، شاید مورد ترحم و رحمت الهی قرار بگیرید. بعد اینجا وذکر ربک ظاهرا به طوری که ما در علم معانی بیان یادمون دادند و در متول و مختصر متول هر دو جا توضیحات مفصلی دادند، نکته زیبایی بود که در فصاحت و بلاغت ذکر کردند. گاهی جمع مورد جمع خطاب به جمع میکنن ولی یک نفر میلاد
نسکر رد بکنه تمام کنه.
آره حالا همین
نه
الان دارم همینه میخوام اینا توضیح بدم، باید مقدمش بگم دیگه. نه مقدمش میگم چشم نتم جمع را میگن ولی ملاک را فرد خاص مورد میزن، توجه به اون فرد خاص، چون اون دیگه ملاک اعلا هست، اون ملاکیست که بهتر میفهمه، بهتر اهلیت داره، لذا اینجا میفرماد وذکر ربک، یعنی ولو اولش وستم اوله به طور همه، چون قرآن باید همه ساکت باشن همه گوش کنن، ولی وقتی که اونی که خطاب در بین این جمع حاصل میشه وجود نازنین پیغمبر، این خطاب به ایشون هست که وذکر ربک. حالا که قرآن را میشنوی متذکر به خدا بشه، توجه به خدا بشه. یا الله وذکر ربک فی نفسک. انسان انواع و اقسام ذکر خدا داره. یک جور ذکره که حالا که خطاب شد در بین جمع ایشون، همونطور که گفتم در فصاحت و بلاغت این یک نکته ایه که با اینکه جمع را میگن ولی مراد اون فرد خاص در بین جمع میشه و یک دفعه مخاطب میشه بر وذکر ربک در بین جمع که همه باید. حالا معلوم میشه در موقعی که قرآن را گوش میکنی همراه اون باید چی؟ ذکر خدا باشه. وذکر رب نکه فی نفسک. یه وقت ذکر زبانی آدم با لفظش، یه وقت زبانی نیست، در عمل، در عمل خودش ذکر الهی داره. الان چندی قبل چیز عجیبی من دیدم، یک مقاله، یک چیز باشه یه جایی گذاشتم، کجا گذاشتم من چند مخواستم بیارم اینجا ببینید. یکی از این شخصیت های به اصطلاح علمی پزشکی که در حین سخنرانی و سخنرانی های خاص داشته میگه که چیز عجیبی هم چطور کشف کردن. میگه مثل که اون کشف شد مسئله آب و در برابر آب وقتی دعا میخونن دو برنامه و اینا تغییر در ماهیت آب قرار میگیره، این جزء مواردی شد که ثابته. میگه این تسبیح هم چیز عجیبی، میگه تسبیح اصلا در کل وجود انسان و هر چی در برابر او هست اثر میده. بعد میاد تا میرسونه به اینکه این تسبیح دست گرفتن و حرکت کردن انگشتان و این تسبیح را حتی مستحب و اگر نمیتونه زبانشم بگه همون اول صبح بگه که اون دعای مخصوص که داره و دیدید که میخوند و اینا، میگه که بالاخره میرسه، آخرش به اینجا میرسه به عدد ما ادیر و سبحتی، و عدد اون عدد این تسبیحات من که دارم میرم لا اله الا الله و عدد ما ادیر و سبحتی، الله اکبر به عدد ما ادیر و سبت. ایشون میگه که کاملا روشن شده که این مسئله حرکت‌های دستی مثل حرکت کف پا و اینا هست. الان خود دیدید طبی اصلا جلو آمده، خیلی خوبم روش کرده، کل کف پا را تشخیص دادن که هر قسمتش مال کجای مغزه، کجای قسمت‌های نطقه، کجای کمره که درد میاد، کجا نارمه رو پیدا کردن و جاهای اون را میان یه تحریکاتی بهش میدن و درست اون مسئله اثر میگذاره رو کل اون بدن. اصلا یک نوع مثلا فهرستواری خدا قرار داده توی پا، فهرست کل بدنه که در اینجا باید اینجا شد. حالا یکی از اینها میگن در دست هم همین که حرکت دست، این حرکت شروع میکنه به ذکر. وقتی شما ذکر میگید این تمام بدن مرتبط با همین انگشته که داره تسبیح، که خیلی ها هستن که اصلا تسبیح از دستشون جدا نمیشه. این پدر بزرگ ما، جد مادری ما، سید مستجاب دعوتشون میگفتن به فلان، ایشون تا این آخر ساعت عمرشون این تسبیح تو دستشون مرتب بود، اصلا قبلش هم همینطور بود، دائم این تسبیح با این تصویر. اون آخرهایی که خود پزشک میگه من تعجب میکنم تقریبا کل بدن حالتش دیگه داره از دست داده دیگه، این آخرهای عمر آدم معلومه چه که ضعف میگیره به بدن. و به مثلا البته ایشون بیشتر از شاید 8 ساعت 10 ساعت بیشتر اینجوری نبود که در بیمارستان بودن، اما همه اینا مراقب بودن، این آدم های خیلی از علمای بزرگ میمدن که اون حالات آخر ایشون را میبینند. این جمله من و اخوی که خودمون را رسوندیم به اونجا، رحمت الله اخوی، هی انگوش زد رو دستشون که داشتن اینا میگن بودن کمی تکونی میدادن باز دوباره همون تسبیح خودشون رو میچرخوندن. گاهیش میدیدیم لبشون هم حرکت معلوم بود که
از مقصد دور نشیم.
نه ما از مقصد
داریم ذکر خطابات و استاد به پیغمبر که میشه در واقع به ماست دیگه. خطاب بله. به پیغمبر در واقع من
بله.
پیغمبر یه تابلوست اما به ما خطاب
این بیان بسکر. شما بیان خیلی خوبیه و همین بیان رو ما داریم بله. حالا که میگه وذکر ربک فی نفسک مخیم این مقدمه چیدیم حوصله کنید شما داریم این را ذکر میکنم یه وقت ذکر با دست.
آقا این داره با انگشتش ربکه به پیغمبر یعنی به ما هم خطاب
به ما هم هست ولی به ما هم خطابه سوال. یعنی همه باید این همونا که من از متول نقل کردم برای همین بود که در خطاب ولو به جمع باشه خطاب به شخصه وذکر ربک. خب حالا ما نکته‌ای که اینجا میخوام اینجا خوب روشن بشه که وذکر ربک فی نفسه در نفس خودت. اون گاهی آدم متذکر میشه ذکر پروردگار را میاره ولی اون حضور کاملی که باید در نفس باشه نیست، یه حالت آمرانهی داره برای غیر، یه حالت توجهی به غیر داره یا تربیتی داره برای خودش، آثار تربیتی، ولی میگه نفی نفس. به پیغمبر میفرماد که حالا ذکر رو داشته باد پروردگار خود رو اما در نفس خود. انواع ذکر توضیح دادم که حالا آجه ها تقریبا داشتن حوصلهشون تنگ شد، من اینا باید میخواستم یه دوتا دیم مثال بزنم که انواع ذکر داریم. خدای رحمت کند آقای بهادینی را که مشهورم بودن، ایشون ذکرشون فکر بود، ذکر خدا با فکر، همون حالت فکری که در عالم مهم معرفت الهی دور میزنه در ذکر، از ذکریست در فکر. یا خدا رحمت کنه مرحوم آقای آسیب احمد خونساری، خب از علمای واقعا خیلی کم نظیر شخصیتی بودن، در از محضرشون خیلی استفاده کردیم و میرفتیم درسهایشون چکر میکردیم. ایشون خیلی واضح بود که ذکر زیر زبان که دارن در عین حال همراه، یعنی بعضی متوجه شده بودن، مولانا اخوی خیلی متوجه که همراه خودشون هم داشتن این دستشون را همراه اون حالتهای نفسانی تعلیم میدادن، همون ذکری که داشتن. ولو الان گوش میکردن به اینکه در کسی سوالی ازشون میکنه یا من و او ادامه ذکر خودشون را که این میگیم ذکر چیست؟ نفسه. نفس با همه جهات وجودی خودش، حتی روی دست خودش هم که در این توضیحی که عرض کردم، این در حکایت از اون نفس میکنه، ذکر در نفس. یا آقای گلپایگانی که اینا من خیلی از ایشون دیدم، خصوصا در ماه مبارک رمضان وقتی ما میرفتیم اونجا خدمتشون، در حین قرآن خوندن ایشون که یک توجه خاصی به قرآن داشتن که تلاوت قرآن میکرد، تو همون تلاوت قرآن معلوم بود جاهایش را مناسب با ذکر پروردگار میدونستن. همون جا میدونیم الله اکبر لا اله الا الله، یک قسمتی با یک ذکر خاصی از خداوند متعال ذکر میکرد که این ذکر نفس، که نفس حالا ولو به زبانم بیاد ولی اصل کار در نفس. حالا وذکر ربک فی نفسک تضرعا و خیفتا، حالا اینا باید بذارم در اختیار آقایون. تضرعش معلومه، تضرع به طوریست که آدم میگن که زیادی خودش را کوچک میگیرد و التماس میکند و حالت بیش از حد کوچکی میکنه، این میشه تضرع. و خیفتن دوتاش با هم باید باشه،
ترس،
اون خوف الهی، اون ترس، با یعنی زمینی که داری تضرع داری خیفه هم داشته باشه، از خدا هم ترس داشته باشه. شاید بشه بگم که این دوتا که ذکر شده نمایانگر دو شأن بزرگ نفسه. یعنی اصلا این آیه داره دو شأن بزرگ نفس که خیلی قیمتی هست اینا داره خداوند تعلیم میده در مقام ذکر. یعنی ولو رفت وذکر ربک فی نفسک، اما این دو صفت بزرگ، این دو صفت با عظمت که یکی تضرع و یکی خیفه، این دوتا را داشته باش. تضرعاً یعنی اگه تضرعاً و خیفه نباشه اون ذکر واقعی حاصل نمیشه. اون ذکر درجه اعلا اون موقعیه که در نفس باشه تضرعاً و خیفه نمیشه. خب اینا را با داریم بیانی که آقایون در رابطه با نفس میگن، این نزولی که بر نفس میشه و اگر ما این همین نفس را به معنای شب قدر حساب بکنند و لیله قدر حساب کنند چنانچه بله دور نیست. ما این آیه را انتخاب کردیم که در همه خصوصیات مخاطب به نفس پیغمبر قرار میگیره. خب تضرعاً و خیره. بعد یک جمله‌ای که من نمیدونم این را ما تو دعاها درست داریم عکسش عمل میکنیم، صدا مثلا میزنیم میگیم آمین را بلند بگید مثلا. الان اینجور سنی ها اصلا این آمین بلند را فقط یک جاهای معینی که دستور داده شده میگن باید عمل کرد، در غیر اون جاها میگن اصلا آمین بلند نباید بود، همش ساکت. اگه دیده باشید قرآن هم که میان تو مسجداشون میخونن همچین ملایم یواش که هیچ که متوجه هم نمیشه، حتی بغل دستی هم داره با کلمات قرآن یواش میخونن.
در نماز چه؟
در نماز همین خد اینا دوتا دارن، یکی در نمازن که آخر حمد رو وقتی تمام شد، وقتی آخر هم که تمام شد، حالا این چه رسمیه که ما جایز نمیدونیم، شیعه جایز نمیدونیم، ولی اونا اهمیت میدن به این آمین بلند گفتن. دیدید در مسجد الحرام در مسجد النبی وقتی حمد تمام میشه ها میگن ولدالین، اینجا محل مهم آمین میدونن، ما را جز زالین حساب نکن. آمین همه شون هم تقریبا مأمومینه در نماز، صدای بلند آمین. جاهای خاصی میگن اینا دستوره و طبق دستورمون اینا اندنم عمل میکنیم، نه اصول میدونن و دستور میدونن، ولی جاهای دیگه میگن نه باید یواش باشه. همه قرآن یواش میکنن، نمیدونن ذکر رو که میگن ذکر رو یواش میگن. حالا اینجا تضرعاً و خیفتاً و دون الجهر من القول، آیه دایی داریم خدا رحمتشون کنه، آیه حاج آقا حسین فخرالدین، آدم فاضل و عالمی بود و رئیس دانشگاه بود در یزد و مدتی در تبریز و تهران، و آقای فخرالدینی، آقا حسین فخرالدین، ایشون آمده بودن خب پیش آقای بهادین که رسید چند تا سوال کرد، سوال مهمی هم بود.
آقای فخرالدین که ما هم میریم بودن
احسان تو هم این دایی بودن
بودن درستان نتش پشته
بلی
خدمشون تو حضیرت آقای مزدین
بله 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 شخصیت خیلی والایی بود و شخصیت علمی سنگین. خب شما بودید پس اون مجلسی شد، ولی این مجلس عظیمی هم بود، اون مجلس همه شکر اون چه زود پیدا کرد، ولی خودش نستم بله. این دایی والده ما بود، دایی مادر ما
بود،
دایی مادر ما بود،
چکمر مخل به فساحت.
آره بله فساحت هم لازم
مکمل میگن چکمر مخل به فساحت.
دون الجهر من القول، ایشون این آقای فخرالدین سوال کرد چطور است که ما در بسیاری از جاها دستور بر این داریم که صدای بلند نداشته باشید. من جمله این آیه ای هم سوال کنم که می فرماید که جهر من القول نداشته باشید، فقط اونی که الا من ظلمه اون گفتن از جهر به قول نباشه، الا من ظلم اون یه معنی چون مورد ظلم قرار گیره فریادش بلند است. اینطور حتی من دیدم که خیلی تعجبم هست، دیدم که یکی از این شخصیت های خلاصه مورد اعتنا و توجه ایشون تو کتابش هم آورده که اصلا منهی هست صدای بلند و قول بلند، این منهی هست، غیر از اینکه خدا دستور به پیغمبر داده اصلش هم منهی هست. هرچی عالم آرومتر باشد و ملایم حرف بزنه این مطلوب تره تا اینکه صدای بلند باشه. حالا اینجا دونر جهر من القول، یعنی تضرع ممکنه باشه، خیفن باشه، ولی با داردار و سر و صدا داشته باشه، نه جهر من القول نداشته باشه. خب اینم صفت سوم به صورت، خب حالا این چه تناسبی با فی نفسی که داره؟ همین توضیحی دادم که حوصله کردید یه مقداری که نفس وقتی آمد درش واقع شد یه آثاری رو دست حاصل میشه که جریان آقای خونساری را ذکر کرد که اینا دیگه به طبیعه اون نفس که داره تعلیم میبینه یه آثاری روی بدن انسان و حالات انسان داره، یکیش قولش که در قولش جهر به قول میکنه، اینو نهی میفرماد که این کار را نکن، جهر به قول. خب حالا چطور زمانم معین شده در این آیه شریف؟ غیر از تهجد که برای پیغمبر واجبن بوده و اون مسائل خاصی نماز شب مخصوص ایشون که فرق هم داشته با نماز شبهایی که ماها داریم، فرقش یک طولانی تر بوده و جهات دیگری داشته دو اینا. حالا این مقداری که برای ما اینجا ذکر شده اینه که در صبح و شب بالغدو و الاصال، بالغدو و الاصال، خب معلومه همینطور که آقام تو ذهنشون مجسم بود و بیان کردن، نوعا این مطالب را که به پیغمبر میگن برای دیگران هم وظیفه، یعنی وظیفه عموم هم برای حالا اینجا ولا تکن، باز خطاب به پیغمبر هست، ولا تکن منال غافلین، جزء غافلین نباش، یعنی این ذکر پروردگار یک حالت حضوره، یک حالت توجهه که اون توجه به حضرت ربوبی پروردگاره، اگر این ذکر نباشه غفلته. اینجا بقید ما یه بحثی، البته حالا یه تیکش میمونه که برای جلسه دیگه باشه بهتره، یه بحثی نوعا در علم کلام تقریبا از مسلمیات و بحث خیلی نامنداری هم هست، اینه که انواع توحید را برای ما اونجا بیان، توحید در ذات، توحید در صفات، توحید افعالی در افعال، و بعضی جدای از این هم آمدن توحید در غایات هم بعضی ذکر کردن که انا لله و انا الیه راجعون، گفتن نتیجه توحید در غایات. ذکر پروردگار که ما شروع میکنیم به ذکر باید حتما شامل توحیدم باشه، یعنی همراه توحید باید باشه. و در یک شب بحث خوب مطرح شد و عزیزانم سوالاتی داشتید، این بود که ما ذکر کردیم که وقتی جریان نزول میشه همش برمیگرده چه به وحدت، یعنی حکایت از توحید و وحدت، ولو درجه بندی در نزول، ولی نهایتش همه گفتیم که به وحدت. و انا هم ما به معنای وحدت گرفتیم اینجا، درست شد. و بعد جواب آقام دادیم که اونجا هم که به نفس خودش خدا میدانه، و اون ما بنای جدا کردن این دوتا نداریم، دوتاش یکی، اون تا با اون لسان همه اسباب را میگه، اونجا شخص خودش را مطرح میکنه. البته یه تفاوت هایی آدم ممکنه یه چیز رو بگه، ولی هر دو یه مقصوده. از مقصود وحدت نباید جدا بشیم، همه توحیده، همه نهایت توحید را میرسه. حالا اینجا مسئله مهم در این نزول که منش رو توحید باشه، آیون خوب مرحمت کنیم، توحید در نزول قرآن آیا این توحید افعالی خداونده؟ اگه برگردوندیم به قضیه اسما که دیگه اصلا مسئله حل دیگه، چون همه اینا رتبه ای از رتبه های یا الله، رتبه های اسماء الله حساب میشه، اون که شکی دیگه درش در نمیاد، چون همه یک نوعی از اسماء الله هست و اسماء الهی هرچی ما دیگه بتوانیم اونجا بفهمیم دیگه اسماء الله. اما یک جهتی مافوق این حساب میشه که حالا که به دستور خداونده برای نزول قرآن و عظمت نزول قرآن داره در این سوره بیان میشه، آیا این غیر از این که توحید خب حقیقی و ذاتی که اون 100% که باید باشه، خود نزول قرآن و این توجه به نزول قرآن، این ما جزء چه مواردی حساب کنیم؟ آیا افعالی حساب بکنیم؟ بگیم اینجا نزول رحمت الهی در قرآن کریم و نزول این عظمت الهی یک نزول افعالی خداوند متعال، توحید افعالی اینجا، یا نه از اول چون اسماء الله ملاکه از اول بریم رو همون ذات به حقیقت ذاتیه را ذکر کنیم و توحید زبان از لوازم اون توحید ذاتی میگیم این توحید افعالی هم که از فعل خدا. حالا چرا این مطلب میکنیم؟ این همون دعوای گندهیه که شما خیلی دعوای بسیار زشت و گنده‌ای بود که راه انداختن در زمان حضرت امام رضا علیه السلام، که هم دیگه بلدید و میدونید و مفصل دیگه بحث شده که آیا کلام الله حادثه یا قدیمه و آیا جز افعال دو چه است، و از اون حرفهای خیلی خلی آقای تحریم میگفتن چپن در قیچی، ما از ایشون این کلمه رو یاد گرفتیم، به چیزای چپن در قیچی درست کردن که راجع به این که کلام الله قدیمه یا حادثه دو بعد از ذات دو چه، و از این حرف ها که خیلی هم اون روز سرگرمی درست کرده بودن برای همه. خب آقای مانجی ما باید بگیم هر شب تو سینی دو این باشه و دور بزنیم، من برداشتم نبره ایشون خودت فراموش نشون.
آقای چی با اجازه استاد، آقای مطلبیان، پیغمبر یه تابلوه همش در ما خطابه، خصوصیت پیغمبر دو سه تا آیه شخصی بقیه همه
بله بقیهش برای همه
تابلوه همه به ما خطابه مسلم. استاد تقاضا میکنه که همیشه
حالا اگر اینش را درست کنید ما خیلی کمک میکنیم که حالا این کلام الله را بگیم از افعال خداست، جنبه فعلی پروردگاره، دستور عملی و فعلی پروردگاره، همینی که دیگه در علم کلام خیلی چیز شد که انا انزلناه فی لیلت القدر، انزلنا اینا همش ظهورش اینه که یه فعل خدا هم. ما این کار را کردیم در فعلمون انجام، این جنبه های فعلیه
لیلت القدر که نرسیدیم مالا نسلت نشتیم اون موقع لیلت القدر شد میگه
حالا لیلت القدر بشه ما چند شب دیگه بیشتر نمونده
نرسیدیم.
در هر صورت اینجا کار آسانی نیست، این همون دعوای تقریبا ممتدیه که جلوتر دارن، ولی حالا علل اجمالی ما اینجا ذکر میکنم رد میکنم، با هم میخوایم بگیم که افعال هم همش یه جور نیست، افعال خداوند افعال متنوعی داره که در بعضی از این جهات توی روایات و تو آیات هم به دست میاد. مثلا خلق انسان یک فعله، اما این تفاوت داره با خلقهای دیگه. یا خلق ملائکه خلق مهمیه، اما خیلی فرق داره با بسیاری افعال. اینا همه افعال خلقتی خداوند متعال، ولی تفاوت داره در بین همه افعال. همه افعال در یک شأن نیست که آدم ما بگه این حالا شأن بقیه. اگر ما اینا جزء افعال بدانیم و فعلی بدانیم، وافق همه افعال رتبش در رتبه همراه افعال. این که بعضی خیال کردن که حالا اگر ما به افعال بر بگردونیم این شأن قرآن پایین میاد و شأن عظمت این وحی میاد پایین، نه، انواع فعل خداوند متعال داشته، این فعل در همه اونها عظمتش بالاتر و این در رأس همه اونها، سرآمد همه اونها. ولی باز باید ببینیم اینا میتوانیم این را برگردونیم بگیم اصلا این نزول نزول فعلی پروردگاره و آثار فعلی داره، یا نه همون اسماء و صفاته، این نزول اسماء. علما مثل مرحوم علامه طباطبایی و بسیاری بزرگان دیگر ملاحظه فرمودید، اونا برگردوندن به اسماء الله و میگن اینجا دیگه فعل نیست، به اسماء خدا که برمیگرده دیگه فعل حساب نمیشه. اون نزول پر عظمت اسماء الهیه و به اسم اعظم و برمیگرده به قرآن هم به همون اسماء الله و اسم اعظم. خب اگه این باشه که دیگه باید اصلا در یه وادی دیگری بحثش کرد و شکل دیگری بایستی بحث کرد. حالا اینا عزیزان خوب مطالعش بفرمایید.
این نزول قرآن فعل نیست،
فعل نیست که دیگه برمیگرده به ذات. این حرفایی که این آقای که هست که رفته اون خارج کشور اون آقای چیزایی برده این حرفایی میزنه دو اینا، ایشون اصلا به این یه چیزا همیست که خیلی توجه نکرده و آشنانیست، اومده یه حرفای همطوری میزنه که حالت عوامی داره بعضی حرفا. من یه تکه ایش همش که نخوندم، ولی یه تکه ایش که خوندم من وقت تلف کردن هم دیگه، خیلی ارزشی دیدن نداره که دیدن. البته در خالوب الفاظ و کلمات و شکل جمله بندی طوریه که اونایی که توی حساب نیستن خیلی جذبشون میکنه، ولی بوتونی ندارن اومن. اینا مسائل مهم و عمیق کلامی و فلسفی، ولی ایشون یه مسئله مسائل فلسفی رو با کلامی فهمیده و بعضی هاشم خیال کرده که فهمیده. این هم یه مسئله آدم یه چیزی رو خیال میکنه واقعا نفهمیده. حالا ما دیگه اسم نبردیم بعدش. در هر صورت اینها چون آشنای به این مباحث قرآنی و با این عظمت نبودن، یه فرمایشاتی از ائمه علیهم السلام هست که آدم را روشن میکنه. اینا رو باید برن نگاه بکنن و بعضی حرفا را دیگه نمیزنن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.